الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وأواقب الأمر، أحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدي الناس بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست يوشك بها أن تزل الهداة. امروز روز 12 بهمن ماه و روز ورود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به کشورمون بعد از 15 سال و 40 سال از انقلاب جمهوری اسلامی سپری شد و گذشت. انقلاب برکاتی داشت، وجود حضرت امام، امروزم وجود مقام معظم رهبری برکات فراوانی داشت. مصفتات رو هیچ کسی انکار نمی کنه، مهمش حریت، استقلال و آزادی خیلی نعمت بزرگیست. البته ملت بزرگوار ایران و متعهد ایران برای حفظ این امر بهای سنگینی رو پرداختن، امروز هم دارن میپردازن این بهای سنگین رو، چون دشمنان براشون قابل تحمل نیست. واقعا ما سرمون بلند باشه، زیر یوغ کسی نباشه. ما این اصول دینی رو نمیتوانیم به راحتی ازش بگذاریم. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، رکون در برابر ظالم نبایستی کرد، اینها به جای خود. اما یه نکته رو من عرض کنم و سریع بگذارم، یاد شهدای این ایام رو من خاطرم هست. قبل از این 12 بهمن 1357 هر روز ما شاهد بودیم تو شهرها ده‌ها گاهی صدها شهید می‌دادیم بعد از حادثه 17 شهریور همون سال. ده‌ها صدها همه ایران به پا خواستن، اعتصابات دولت رو از پای در آورد، رژیم سابق، و این زمینه رو فراهم کرد که امام با مشت کوبنده‌ای مثل امروز در بهشت زهرا اعلام بکنم و بفرمایم من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، و همین کار رو هم انجام دادن به فاصله 10 روز. امروز 12 بهمن، روز 22 بهمن، روز پیروزی بود. اما یه نکته ای رو من عرض بکنم، انتظار نبود در این 40 سال بعد از انقلاب ما شاهد باشیم. حالا فیلم دهه فجر رو میگیرم، تکخانی زن داشته باشم تو جمع. چی بگه انسان در برابر خون شهدا و عزیزانی که شما وصیت‌نامه های این شهدا رو ببینید، ببینید اینا برای چی کشته شدن، برای چی جانشون رو دادن. چه دردی داشتن جانشون رو دادن. اون وقت ما چشمون رو باز بکنیم ببینیم در 40 سالگی انقلاب زن بیاد میان مردها و زنها تک خانی بکنه، یا یک خانمی که در خارج از کشور جزء بازیگراست و مکشف ظاهر شده و عکس‌هاش هست، او رو بیارن و بهش جایزه بدن و تقدیر بکنن ازش. اینها واقعا برای مردم ما قابل تحمل نیست. امام جمعه محترم تهران هفته گذشته من گوش می‌کردم خطبه‌های نماز جمعه رو، ایشون یه جمله خوبی رو در نماز جمعه فرمود که حاشیه سازی نکنید تا از مسائل مهم مردم رو غافل بکنید. این گرانی و این وضعیتی که الان تو کشور حاکمه، این گرانی چیه واقعا؟ اینا رو نمیشد حل بکنن با درایت، با دقت. ما چیز حل ناشدنی نداشتیم. اگر رهنمودهای رهبر انقلاب رو بهش توجه میکردن، اقتصاد مقاومتی رو تو این کشور پیاده میکردن، ما امروز شاهد این مشکلات نبودیم. من شنیدم یکی از مسئولین گفته بوده، بهش گفته بودن آقا گوشت در کشور شده کیلوی 100,000 تومان، گفته برید دعا بکنید که حالا گوشت هست. مگر ما زمان جنگ هستیم؟ مگر ما تا حالا این مشکلات رو داشتیم که الان این پاسخ واقعا برای مردم که انسان اینطور جواب بده به مردم؟ علی حال ما متاسفیم، هم از یک طرف انسان میبینه اونطور مسائل خلاف شرع مسلم تو این کشور عمل میشه و کسی هم پاسخگو نیست، منکرات مسلم، و از اون طرف این وضعیت مردم. خوب به ما طلبه ها مثل بنده طلبه مراجعه میکنن، مردم میگن آقا این چه وضعیه، ما نمیتونیم این زندگی رو تحمل بکنیم. آخه با بسته های حمایتی که نمیشه همه ی مردم. الان بودجه تو که به اصطلاح مجلس تو پارلمان مطرحه، شما حقوق کارمندان اضافه میکنید، کارگرهایی که اینها نه تو کارخانه ها کار میکنن، اینا چی کار بکنن بایستی بکنن؟ تکلیف اینها چیه؟ چی میشه تکلیف اینها؟ علی حال متاسفیم از این که حاضر رو میبینیم یه اینطور مسائل، خون شهدا و این انقلاب. ما وارث اون خونها هستیم، اون خونها بود که این انقلاب رو پدید آورد. امام رضوان الله تعالی علیه تو صحیفه‌شون هست که مبادا یه کاری بکنید که از مسیر خدا، مسیر انقلاب جدا بشید و مردم رو ناراحت بکنید. علی حال امیدواریم واقعا مسئولین با درایت یه قدری دقت بکنن این ارزش هایی که ما همشو از برکت خون شهدا و حرکت مردم و اون ایده ای که مردم داشتن، ایده ای اونا توی شعارهاشون مشخص بود، اون ایده ها باید عملی بشه. حالا 4 نفرم دلشون خوشه به این که فرض کنید این جلسات باشه بیان، ما که نمیتونیم، به هر حال مملکت یه خط قرمزهایی داره، یه چیزهایی داره، اینا باید رعایت بشه. من همه خواستم اشاره بکنم، سخنم چیز دیگریست. من میخوام بعد از آنی که انقلاب اسلامی 40 ساله شده یه رجوعی بکنیم به گذشته این کشور و ببینیم این کشور چه شخصیت‌هایی در این کشور بودن، چه انسان‌هایی بودن. ما عوض این که بیایم افتخار بکنیم به این که یه خانم بیاد تکخانی بکنه یا یه ستاره سینما ظاهر بشه شما اینطور ازش تجلیل بکنید، بیاید به این مسائل افتخار بکنیم. این ماه جمادی که ماه فاطمیه است، میدانید ماه ولادت شخصیت بزرگی که عرض میشود شما وقتی مراجعه بکنید به منابع و مصادر میبینید کمتر کسی نظیرش تو دنیا بوده، از نوابق روزگار بوده و مال همین خطه بوده. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله تعالی علیه، خواجه نصیرالدین طوسی مال این جهرود قومه، وشاره قومه. شما تاریخ رو اگر ببینید مال وشاره قومه، پدر و مادرش مال این روستای به اصطلاح نزدیک سلفتگان مال اینجا هستن، منتها اینها هجرت کردن رفتن به طوس و ایشون مشهور شده به خواجه نصیرالدین طوسی و الله مال وشاره است و مال جهرود قم هست. این شخصیت رو شما زندگیش رو ملاحظه بکنید، این شخصیتی که سال 597 متولد شده و 673 از دنیا رفته، 75 سال عمر کرده. ببینید چه خدماتی به این کشور کرده، چه زحماتی کشیده این مرد بزرگی. یک انسان، یک عالم ربانی. خواجه نصیرالدین طوسی تعبیر بزرگان اینا که تراجم رو نوشتن، مرحوم صاحب روزاد آقای محمد باقر خونساری ایشون داره، حاجی عباس قمی در عرض می شود که فواید رضویه داره، حاسد محسن امین در ایام شیعه داره. شما ترجمه این شخصیت برجسته رو ببینید، در همه فنون استاد بوده. مرحوم خواجه فقیه بودنش مطرح نیست. من دیروز نگاه میکردم، فقیه بزرگواری بوده خواجه نصیرالدین طوسی. حکیم بوده، متکلم بوده، ریاضیدان بوده، هیئتدان بوده. این مراغه، رصدخانه این مراغه، از آثار بسیار خوب ایشون بوده و الان هم هست، یعنی هنوز نگهش داشتن به عنوان یک میراث فرهنگی. خب ما یعنی چی شخصیت های بزرگی رو تو کشور داریم. من حالا عرض میکنم که اینا چه زحماتی کشیدن، چه خدماتی رو عالم تشیع کردن. اینا افتخار آفرین بودن برای کشور ما. چرا ما اینها رو رو نکنیم؟ الان شما ملاحظه میکنید کشورهای غربی اینها به گذشتگانشون، به دانشمندانشون افتخار میکنن. ما چرا بیان چی شخصیت هایی که زاده تو این آب و خاک هستن؟ ایران برای ما خیلی عزیزه، بله. امروز هم الان این سرودهایی که خوانده میشه همش فریاد از ایران قبوله. ما از وطنمون رو دوست داریم. این حدیث شریف و حتما از آقا امیرالمومنین سلام الله علیه به خاطر مبارکتون هست. من کرم المرد، امیرالمومنین سلام الله علیه من کرم المرد. این عرض میکنم تا اینکه ببینید ما به خاکمون علاقمند هستیم، اما تنها علاقه به خاک مطرح نیست، ما به دینمون هم علاقه مند هستیم، دینمون رو هم دوست داریم. همه رو باید در به اصطلاح نباید یک طرف سکه رو دید، اون طرف سکه رو انسان بایستی ببینه. فرمود من کرم المرء بکاؤه و علی سالف زمانه. کرم مرء، بزرگواری انسان این است که بر گذشتش بگرید. دو، و حنینه الی اوطانه، وطنش رو دوست داشته باشه، وطنش رو دوست داشته باشه. و حفظه قدیم اخوانه، دوستان قدیمیش رو حفظ بکنه. این نشانه کرم مرد است. ما وطنمون رو دوست داریم، علاقه داریم به وطنمون. چرا جنگ 8 ساله رو تحمل کردن؟ ملت ما جانشون رو دادن، میخواستن که از خاکشون دفاع بکنن، نخواستن تجاوز بکنن به خاک دیگران، اما خاکشون رو دوست داشتن. اما شما وصیت‌نامه شهدا را ملاحظه بفرمایید، جدای از این که حاضر نبودن خاکشون مورد تهاجم و تعرض قرار بگیره، دینشون براشون ارزش داشت. شعارهای امام حسین رو داشتن، شعارهای به اصطلاح حماسی رو داشتن. شهدای ما با این شعارها رفتن به شهادت رسیدن. من راجع به مرحوم خواجه رضوان الله تعالی علیه مطالبی رو عرض بکنم. مرحوم خواجه، خب ایشون مستحضری، کسی که اون زمان تو شاید کشور ایران به صورت ملوک و طوایفی بوده در قرن هفتم که ایشون متولد شد، یک پادشاهی از پادشاهان اسماعیلیه در این قسمت زنجان و این قسمت‌ها حاکم بوده به نام علاءالدین شاه، و یک حاکمی داشته که حاکم قهستان بوده به نام ناصرالدین محتشم. مرحوم خواجه میاد پیش ایشون، حالا چی بوده انگیزه من نمیدونم، خیلی خواجه رو به اصطلاح احترام میکنه، و حفظش میکنه اون شخص ناصرالدین محتشم. این اخلاق ناصری رو که داره خواجه به اسم او مینویسه. همزمان با این مسائل مستحضری عرض میشود که مغول ها حمله کرده بودن به ایران از قسمت شرق، آمدن وارد ایران شدن، نیشابور همه اینا رو در نوردیدن، آمدن جلو تا رسیدن به این قسمت ها. مرحوم خواجه یک نامه ای نوشت برای معید الدین وزیر علقمی قمی. حالا انگیزه ایشون چی بوده من عرض میکنم. وزیر مستعصمه، مستعصم آخرین خلیفه عباسی است در بغداد و این وزیر شیعی است. معید الدین وزیر علقمی قمی، و این نهر علقمه را من همینجا عرض بکنم که هم میگن کنار نهر علقمه، این نهر علقمه را ایشون کشیده، وزیر علقمی قمی کشیده. زمان حضرت سید الشهدا و حضرت ابوالفضل نهر علقمه وجود نداشته. وزیر علقمی قمی که ابن عبدالحدید هم شرح نهج البلاغه رو برای ایشون نوشته، این نهر رو در کربلا کشیده، مشهور شده به نهر علقمه و نهر علقمه نمونه. علی ای حال برای ایشون یه نامه می نویسه چون شیعه بوده و میگه این به هر حال این نامه رو همکاری کن که ما بتونیم شیعه رو گسترش بدیم، یعنی درد انتشار تشیع رو داشته. این نکترم من باز عرض کنم، ببینید برخی تو کتاباشون هم نوشتن، نمیدونم اینا رو نخوندن، به مراجعه به اینطور مسائل نکردن، میگن شیعه صفوی و شیعه علوی. کجا شیعه صفوی؟ قبل از مرحوم خواجه به 2300 سال شما دیالمه رو ببینید، آل بویه رو ببینید، تو بغداد چیکار کردن؟ اینا تو ایران دفاع خواستن، قرن چهارم و قرن پنجم اینا بودن که تشیع رو گسترش دادن. چه ربطی به صفویه داره؟ اینا بودن که عاشورا بغداد رو تعطیل کردن، اینا بودن که به اسلام و تشیع عظمت بخشیدن. تشیع حقیقتش برمیگرده به عصر رسول خدا، پیغمبر خدا از طرف خدا مؤسس تشیع، فاطمه زهرا سلام الله علیها به اصطلاح حامی تشیع، و اون کسی که تشیع رو باقی نگه داشته خون امام حسین سلام الله علیه. چرا تیب دولت صفویه؟ دولت صفویه هم کمک کرده مثل دولت های دیگه. مقصود خواجه. همون زمان هله یکی از مراکز بزرگ تشیع بوده، زمان مرحوم محقق هلی رضوان الله تعالی علیه و بعد علامه هلی، خواجه مستحضری معاصر ما علامه هلی است. تشیع اون زمان حضور داشته، بالنده بوده، هم در نجف و هم در هله و هم در ایران. در ایران تشیع بالنده بوده. به هر حال این نامه رو که نوشته بود ایشون برای وزیر علقمی قمی، این ناصرالدین محتشم از این نامه متوجه شد، در جریان این نامه قرار گرفت، اطلاع داد به علاءالدین شاه، شاه اسماعیلیه، خواجه رو حبس کردن در قلعه علموت. قلعه علموت همین حدود زنجان اینجا هست، اینجا قزوینه یا حدود زنجان، عرض میشه اینجا زندان کردن خواجه. البته زندان من اونطوری که مصادر دیدم در حقیقت تحت نظر بوده ایشین، نه تو قلعه. بعد که هلاکوخان آمدن رسیدن به این حدود قلعه علموت، ایشون به پسر علاءالدین دستور داد برو پیش هلاکو، چون میگرفت هلاکو میگرفت اینجا. وقتی پسر علاءالدین رفت پیش هلاکوخان و هلاکوخان متوجه شد که این پسر پادشاه رو خواجه فرستاده، منزلتی خواجه پیش هلاکو پیدا کرد. اینو من میخوام عرض کنم، عنایت بفرمایید. کار به جایی رسید که ایلخان و همسرش بیگم، رئیس این مغول‌ها، اینا در پنهانی به دست خواجه شیعه شدن. شیعه شدن. و اونقدر خواجه محرم شد نسبت به اینها که رسمن این میرفت تو دربار، زنها میامدن از اون مسئله سوال میشد، اینقدر مورد توجه قرار گرفت. و خب بغداد فتح شد. وقتی بغداد میخواستن فتح بکنن، حسام الدین منجم که از هواداران دولت عباسی بود گفت مبادا مستعصم رو بکشید، این مستعصم رو بکشید آسمون خراب میشه، همه نظام به هم میخواد. گفتن اینطوری نیست. حالا برای بعد بالاخره مستعصم رو قرار شد اینطوری با سیف با شمشیر نکشند، بستنش توی پارچه یا یه قدی فشارش دادن از بین رفت. بغداد رو گرفتن. پدر علامه هندی رضوان الله تعالی علیه آمد پیش هلاکو و نامه ای نوشت و ما از آقا امیرالمومنین در اخبار غیبیه داریم که میان یه عده‌ای و حکومت بغداد رو میگیرن، ما الان با شما در جنگ نمی کنیم، اعلان جنگ هم نداریم. لذا به هله هلاکو متعرض نشد و متعرضه هله نشد. مرحوم خواجه رضوان الله تعالی علیه خدماتی کرد. مرحوم علامه هلی رضوان الله تعالی علیه بعد از آنی که تعریف میکنه از خواجه رحمت الله علیه میفرماد که من شفا رو پیش ایشون خوندم، قسمتی از شفا رو. خیلی تعریف میکنه از خواجه علامه هلی رضوان الله تعالی علیه و شرح تجرید رو میدونید، تجرید مال مرحوم خواجه است و علامه رحمت الله علیه تجرید رو شرح کرده. یه نکته رو من عرض بکنم راجع به خلقیات خواجه، جالبه. صاحب فواتل وفیات محمد ابن شاکره، فواتل وفیات، ایشون وقتی میرسه به حالات خواجه میگوید کان رجلن کان خواجه رجلن حسن الصوره سمحا کریما حسن المعاشره عزیز الفضل یا غریز الفضل. خیلی تعریف میکنه از خواجه. بعد یه جریان رو نقل میکنه، میگه یکی از حساد خواجه، اینا خوبه لابلای این نکات اخلاقی خوبی، یکی از حساد خواجه یک نامه ای نوشت برای خواجه نصیرالدین طوسی، این عالم بزرگوار نامه نوشت، اینطور خطاب کرد: انت کلب ابن الکلب. یعنی چی نامه نوشت؟ خواجه در جوابش مرقوم فرمود که کلب من ذوات الاربع هست، او چهارده صفا را میره، من منتصب القامه هستم. کلب حیوان نائه، من حیوان ناطق هستم، من حیوان زاهک هستم، اون خصوصیاتی که در کلب هست در من نیستن. اینطور جواب داد، یک کلمه حرف قبیح در جواب اون نگفت. این همون مشیست که ائمه علیهم صلوات الله داشتن. میبینید حضرت باقر رو که مادرشون فاطمه بنت الحسن که لم یدرک فی آل الحسن مثلها، فاطمه بنت الحسن لم یدرک فی آل الحسن مثلها. یه نصرانی به حضرت گفت انت ابن الطباخه، فرمود بله یا حرفتو، تو پسر اون زنی هستی که مادر القضا میپزه، فرمود بله حرفه زن همینه دیگه. بعد جسارت دیگری کرد، توهین کرد به حضرت. حضرت فرمودن که اگر این حرفایی که تو میزنی در مادر منه، مادر من خدا بیامرزه، اگر نیست و تو افترا میبندی خدا تو رو بیامرزه. این سیره ائمه بوده و این سیره رو مرحوم خواجه داشته. من میترسم یادم بره برخی از مطالب، اجازه بدین عرض بکنم. مرحوم خواجه وقتی میخواست از دنیا بره بهش گفتن آقا کجا دفنت کنیم، منتقلت کنیم به نجف، گفت نه من در جوار آقا مصطفی جعفر بودم، خجالت میکشم از کنار مصطفی جعفر منو منتقل کن، من همینجا دفنم کن و روی قبر من بنویسید و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید. من نوشتم روی قبرش، من دیدم حالا اون قسمت زنها شده در کازمی همون قبر و قبر ایشون نوشته شده کلمه هم واسطه زرای درست. اینطور اهل ولایت بودن اینها. یک شعری از مرحوم خواجه من میدیدم خیلی آیون عجیب، ولو ان عبدا اتا بالصالحات غدا وود كل نبي ورسول مرسل وصام ما صام صواما بلا ملل وقام ما قام قواما بلا كسل ما كان يوم الحشر في البعث منتفعا الا بحب امير المؤمنين علي. با اون علم، با اون کمال، تو همه رشته ها بزرگوار، اما در مقام ولایت ببینید چگونه بودن این بزرگوار. اینا اصالت هاییست که باید تو این کشور حفظ بشه، اینا چیزهاییست که ما باید تو کشور بهش افتخار بکنیم، اینا انسان های شایسته ای هستند که باید به اینها اقتدا بکنیم. من روز 12 بهمن، روز آمدن حضرت امام و روز بزرگی که 40 الان از انقلاب گذشت، خواستم یاد این شخصیت های بزرگ رو مثل حضرت امام زنده نگه داریم، چون اند ذکر صالحین تنزل الرحمه. اینا خیلی انسان های بزرگواری. عرض من تمام. از حضرت زهرا سلام الله علیها نام برده شد قبل از ذکر مصیبت. از روز پنجشنبه، روز اول ماه، روز پنجشنبه فاطمیه دوم که حضرت آیت الله العظما، آیت الله مرجع بزرگوار، آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه، عنایت عجیبی داشتن به اقامه عزای حضرت زهرا سلام الله علیها. عصرها 3 مجلس روزه برقرار هست، انشاءالله عزیزان شرکت میکنن در دفتر این مرجع بزرگوار، و شب جمعه آینده هم سالگرد این مرجع بزرگوار هست که انشاءالله عزیزان شرکت میکنن در مسجد اعظم. خداوند ارواح شهدا رو، ارواح امام رو، روح حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی رو، والدینشون رو با ارواح اولیاش محشور بفرمایید. مولای ما سن الزلال سوال اولا، روز جمعه است. مولای ما سن الزلال سوال اولا حجم على طهر البتولت دارها. این شاعر خطاب به امام زمان میکنه و مصیبت حضرت زهرا رو متذکر میشه. رزو سلیلت احمد بالبا، رزو یعنی خورد کردن فاطمه رو بین در و بین. رزو سلیلت احمد بالبا، چگونه فشاری حتی اسبتو فی صدرها مسمارها، به طوری فشار دادن که میخ تو سیله فاطمه فروره. حسر امنت الهاد الامین و اسقطو من هل جنین و اخرجو کرارها. 3 مصیبت رو با هم ذکر کرده. فاطمه رو بین در و دیوار فشار دادن، بچه ی فاطمه رو سخت کردن، علی فاطمه رو از خانه بیرون آوردن، فاطمه دنبال امیر المؤمنین می آمد قادوه و زهران تدعو خلفهم عبرم گریه می کرد می آمد دنبال امیر المؤمنین فلیتک تنظر استعبارها با گریه می آمد دنبال امیر المؤمنین اما چه حادثه اتفاق افتاد فاطمه رو به طوری مورد ضرب قرار دادن اینطور میگه این شاعر میگوید و قوت و آثار و سیات به جنبه ها فاطمه از دنیا رفت هنوز اثر تازیانه ها و قوت و آثار و سیات به جنبه ها یا لنگت عینه که آیمت آثارها به امام زمان میگوید ای کاش آقا شما آثار اون تازیانه رو میدیدید آیون من نمیدونم امیرالمومنین دیده یا نه چون امیرالمومنین وصیت کرد فاطمه زهرا من از زیر لباس غسل بده یا علی نمیخواست اینها رو ببینه اما زینب کربلا بدن عریان رو تماشا کرد زینب گفت یا رسول الله هذا حسینان مرملان به دماء مقدسان هزا مسلوب العیوات و الندام صل الله علیکم یا اهل بیت النبوه بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما يجيب المغتر إذا دعوه يكشف السوء أما يجيب المغتر إذا دعوه يكشف السوء خدایا همه مرزا رو منظورین از اونها رو لباس عافیت بپوشان خدای این انقلاب ما رو برکت حضرت زهرا حفظ کن مقام معظم رهبری رو حفظ کن حوزه های علمی و مراجع بزرگوار و اساتید رو حفظ کن خدای به حق محمد و آل محمد گذشتگان رو غریق رحمت بفرمود مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظمی فاضل والدینشون امام شهدا والدین این جمع همه رو غریق رحمت بفرمود و عجل اللهم فی فرج